باز در سر پبل اخبارونه کده.
تشکر اجملان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم از مراسم بزرگداشت از روز عاشورا در کابل و بعضی ولایات، دستاوردهای سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور اشرف غنی افغانستان را یک الگو و نمونه همزیستی و اتحاد پیروان مذاهب مختلف عنوان کرد. ملل متحد می گوید صدها هزار نفر به علت خشکسالی در افغانستان بیجا شدند. شرکت موترسازی فولکس واگن موافقه نموده که اکثریت فعالیت خود در ایران را به حالت تعلیق در می آورد. و رئیس جمهور اوکراین هشدار می‌دهد که کاهش تجهیزات بین‌المللی که به خاطر اقدامات روسیه در اوکراین بر مسکو وضع شده است خطرناک خواهد بود. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که این کشور یک الگو و نمونه همزیستی و اتحاد پیروان مذاهب مختلف می‌باشد. محمد اشرف غنی در سخنرانی امروز خود به مناسبت عاشورا در دشت برچی کابل گفت که این مناسبت یک درس از مقاومت در برابر بی‌عدالتی، فساد و سوء استفاده از بیت المال به ما می‌آموزد.
در دورنج همه مردم افغانستان یکیست، اما دشمنان افغانستان می‌خواهند به این حملات جنبه قومی و مذهبی بدن و شک و شبه نباشه که هر حمله سر مردم هزاره، سر مردم اهل تشیع ما، حمله بر تمام افغانستان است. خون سنی و شیعه این سرزمین یک رنگ دارد.
روز عاشورا که با کشته شدن نواسه پیامبر اسلام مصادف است با مراسم خاص از جانب اهل تشیع تجلیل می شود. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان می گوید شمار بیجا شدگان به علت خشکسالی در ولایات غربی این کشور به 250 هزار نفر رسیده است. اعلامیه امروز این اداره می گوید که 120 هزار نفر تازه از مناطق دوردست بادغیس به مرکز قلعه نو کوچیدند. اعلامیه می افزاید که ادارات امدادرسانی ملل متحد با 190 هزار نفر در بادغیس و هرات آب آشامیدنی رسانیده است. گزارش ها می رساند که 8 پلیس در ولسوالی آبند غزنی کشته و زخمی شدند. اعضای شورای ولایتی غزنی می گویند شورشان طالب شب گذشته بر این ولسوالی حمله کردند که در نتیجه جنگ شدید 5 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اسمت الله جامرادوال یک عضو شورای ولایتی غزنی به رادیو آزادی گفت که اگر نیروهای کمکی به موقع به این ولسوالی نرسند شاید سقوط کند. مقامات محلی غزنی هم تایید می کنند که جنگ شدید رخ داده است، ولی از دادن معلومات بیشتر خودداری کردند. بازی میان تیم افغانستان و بنگلادش ضمن مسابقات جام آسیا در امارات عربی متحد جریان دارد. تیم افغانستان که قرعه را برنده شده و بیتینگ را آغاز کرده با از دست دادن 5 بازیکن خود در اوور 36 147 رنز یا امتیاز دارد. سفیر امریکا در جرمنی با بلومبرگ نیوز گفته است که شرکت موترسازی فولکس واگن موافقه نموده که با در نظر داشت تعذیرات امریکا اکثریت فعالیت خود در ایران را به حالت تعلیق در می آورد. سفیر ریچارد کرینل دیروز به این رسانه گفته است که ما از این تصمیم خوشحال هستیم، چون ایران به گفته وی منابع اقتصادی خود را دور از منافع مردم خود جهت ناآرامی و خشونت در جهان مصرف می کند. سفیر امریکا گفته است که مقامات فولکس واگن به دنبال چندین هفته مذاکرات تفصیل خارج شدن خود از ایران را روز چهارشنبه نهایی ساختند. رئیس جمهور اوکراین هشدار می‌دهد که کاهش تعزیرات بین‌المللی که به خاطر اقدامات روسیه در اوکراین بر مسکو وضع شده است خطرناک خواهد بود. پترو پروشینکو در سخنرانی سالانه خود در پارلمان امروز هشدار داد که دادن امتیازات به روسیه قبل از اینکه این کشور شبه جزیره کریمیا را به اوکراین بسپارد یک شکست برای قانون بین‌المللی خواهد بود. او گفت که ما در برابر تلاش‌های کاهش تعزیرات همواره مخالفت خواهیم کرد. و اداره بین‌المللی ضد استفاده از مواد انرژیزا حالت تعلیق اداره روسی ضد استفاده از چنین مواد را علی‌رغم مخالفت ده‌ها ورزشکار دور ساخت. کریگ ریدی رئیس این اداره بین‌المللی گفت که اکثریت بزرگ از 12 عضو کمیته اجرایی این اداره در گردهمایی امروز در سیشلز برای این اقدام رأی مثبت دادند. کمیته روسی ضد استفاده از مواد انرژیزا به دنبال رسوایی بزرگ استفاده از این مواد 3 سال قبل به حالت تعلیق درآورده شده بود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 است. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر داریم. رئیس جمهور افغانستان در مراسم عاشورا گفت حملات بر شیعه های افغان حمله بر تمام افغان هاست.
هر حمله سر مردم هزاره، سر مردم اهل تشیع ما، حمله بر تمام افغانستان است. خون سنی و شیعه این سرزمین یک رنگ دارد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هم به همین مناسبت سخنرانی کرد. در بغلان شیعه ها و سنی ها با اهدای خون از مراسم عاشورا بزرگداشت نمودند. یک تن از اشتراک کنندگان مراسم گفت:
بله، خود ما اهل سنت هستم، مشکل با هیچ مذهب نداریم، ما امروز به اهدای خون آمدیم.
کمیسیون انتخابات میگوید مطالعات را در مورد استفاده از بیومتریک در انتخابات پارلمانی بررسی کرده است. دستاوردهای سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند. یک هیئت افغانستان برای بحث روی اجلاس صلح افغانستان در روسیه عازم مسکو شده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت:
افغانستان نظراتش با روسیه شریک می‌سازد، ما نظراتمون را با روسیه شریک می‌سازیم در مورد صلح و مصالحه داخلی و منطقه‌ای.
صدر اعظم پاکستان خواهان احیای گفتگوها با هند شده است و صحبت در مورد بازی امروزه کرکت بین تیم‌های افغانستان و بنگلادش. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید دشمنان افغانستان در تلاشند تا این کشور را به کربلای دیگر مبدل سازند. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت از 10 محرم در کابل گفت که دشمنان در پی انداختن تفرقه میان اقوام مختلف در افغانستان بوده و به این هدفشان کامیاب نخواهند شد. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که دشمنان سلامت افغانستان و همبستگی مردم این کشور را مورد هدف قرار دادند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی می‌گوید هرچند دشمنان افغانستان می‌خواهند مسلمانان را در رنج و عذاب قرار بدهند، اما صدای عدالت‌خواهی بر صدای ستم و جنایت پیروز می‌شود. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت از 10 محرم روز عاشورا در یکی از مساجد غرب کابل گفت که دشمنان افغانستان تلاش دارند به حملاتشان جنبه قومی و مذهبی بدهند.
امروز شمرها و یزیدهای زمان میخواهند افغانستان را به کربلای دیگری تبدیل کنند. درد و رنج همه مردم افغانستان یکیست، اما دشمنان افغانستان میخواهند به این حملات جنبه قومی و مذهبی بدهند. و شک و شبه نباشه که هر حمله سر مردم هزاره، سر مردم اهل تشیع ما، حمله بر تمام افغانستان است. خون سنی و شیعه این سرزمین یک رنگ دارد.
وی گفت که ترورستان بر مساجد، مکاتب، مراکز علمی حمله می کنند. اما وی با وضاحت گفت هر کسی که بخواهد میان مردم ما درز ایجاد کند هم به خود جفا کرده است و هم به دیگران. وای در مورد تدابیر امنیتی به مناطق غرب کابل نیز سخن گفته و تاکید کرد که عملیات تصفیه‌ای در نقاط آسیب پذیر جریان دارد. رئیس جمهور کشور روی قیام امام حسین را طالانه نیز تماس گرفته و تاکید کرد که عاشورا درس مقاومت در مقابل نابرابری ها و ستمگری هاست. در مراسم بزرگداشت 10 محرم روز عاشورا دیگر مقامات حکومتی نیز به شمول رئیس اجرایه، معاونین دوم ریاست جمهوری و ریاست اجرایه در مساجد غرب کابل شرکت کرده و روی قیام امام حسین رضی الله عنه و عهد سخیر در کشور سخنرانی کردند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در مراسم بزرگداشت از این روز در مسجد الزهرا در غرب کابل رفته و ضمن بیان سخن در باب روز عاشورا و قیام امام حسین گفت امروز دشمنان سلامت افغانستان را هدف قرار می‌دهند.
متاسفانه در اواخر شاهد قربانی مردم بودیم، شاهد تلفات مردم بودیم. در اینجا دشمنان افغانستان تحت هر نام و عنوانی که هستند، القاعده، داعش یا گروه های تروریستی دیگر، سلامت افغانستان مورد حمله قرار دادند. پیوستگی و همبستگی ملت افغانستان مورد هدف قرار دادند. من یقین دارم انشاءالله به یاری خداوند بزرگ که اونا ناکام هستند.
مقامات حکومت پیوسته خواهان وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان برای دفع حملات گروه های تروریستی در کشور شده و تاکید کردند که آنها نیز در حفاظت از جان و مال مردم بیشترین تلاش را می کنند. این سخنان در حال ابراز می گردد که در این اواخر شهر کابل به خصوص مناطق غرب این شهر که در آنجا بیشتر مردم اهل تشیع زندگی دارند مورد حملات پیهم مخالفان مسلح قرار گرفته و در نتیجه تلفات به افراد ملکی و نظامی وارد گردید.
گزارشی بود در مورد مراسم بزرگداشت از عاشورا در کابل. در ولایت بغلان هم مراسم بزرگداشت از 10 ماه محرم یا عاشورا با امنیت گذشت. مردم در این ولایت به خاطر این روز به بانک خون رفته و خون اهدا کردند. جزئیات موضوع را از بشیر احمد غزالی از بغلان میشنوید.
مراسم عاشورا در بغلان با تدابیر شدید امنیتی در 6 حوزه و با اهدای خون به جای قمزنی گشزنی وجود ندارد و مانند سالهای قبل جاده ها مملو از ترافیک عزاداران حسینی نیست و اینجا در مسجد جعفریه بیات در حومه شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان اهدای خون به نیازمندان ادامه دارد و اهدا کنندگان خون میگویند خوشحالند که فرصتی یافتند تا کمک به نیازمندان نمایند.
پس ما محمد ابراهیم همین اهدای خون ما که فی سبیل الله اهدا میکنیم و توسط صحت عامه ولایت خشت که خونا با بانک مرکزی رفته و علمو طریق به نیازمندان و به اونا اهدا میکنیم.
این جانب سید کاظم باشنده کارتینه شهر پلخمری که ما الحمدلله دینیمی تکیه خانه جعفری کارتینه شاهد هستیم که از برادرای اهل تشیع کرده برادرای اهل سنت ما زیادتر تشریف آوردن در رابطه به اهدای خون.
این آقا سنی مذهب است و میگوید عاشورا از مناسک مذهبی همه مسلمین است و آنانی که عاشورا را مال شیعیان میدانند اشتباه میکنند.
من محمد ایاس ولد محمد یاسین باشنده کارته نو بله خود مال سنت هستم. مشکل با هیچ مذهب نداریم. ما امروز به اهدای خون آمدیم تا بد زخمی شوهرای جنگ و اردوی ملی پلیس ملی ما کمک بتانیم.
مردم در شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان از تأمین امنیتی که به همکاری خود مردم صورت گرفته خوشحالند و میگویند تا حال هیچ حادثه امنیتی مرتبط به عاشورای فعلی در بغلان رخ نداده است.
جنرالی فخرزاده هستم، یک تن از عزاداران حسینی از منطقه کارتینه و شهر پلوخمری. امسال خدا را شکر امنیت نه تنها از طرف ارگان‌های دولتی و از طرف مردم هم واقعا خیلی به صورت جدی تامین شده.
مسئولین میگویند در این عاشورا در شهر پلوخمری ممکن است تا 500 لیتر خون جمع‌آوری و بعد از تست لابراتوار شدن آن به نیازمندان آن اهدا گردد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید این کمیسیون مطالعاتش را در سطوح مختلف به خاطر استفاده از بیومتریک در انتخابات ولسی جرگه آغاز کرده است. سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه مدت اندک به برگزاری انتخابات ولسی جرگه باقی مانده اما این کمیسیون تلاش می نماید تا با استفاده از سیستم بیومتریک این انتخابات را برگزار کند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان استفاده از سیستم بایومتریک را یک اقدام نیک دانسته، اما میگوید با توجه به اندک ماندن زمان به برگزاری انتخابات، استفاده از سیستم بایومتریک برگزاری انتخابات را متاثر می‌سازد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
پس از اختلافات میان احزاب سیاسی و کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با چگونگی برگزاری انتخابات ولسی جرگه، حالا مسئولان این کمیسیون میگویند در هماهنگی با حکومت و دیگر نهادهای زیربط روی استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات ولسی جرگه کار میکند. سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مطالعات روی طرح استفاده از سیستم بایومتریک جریان داشته و به زودترین فرصت نتایج آن با مردم شریک ساخته خواهد شد.
کمیسیون هنوزم مطالعه داره به سطوح مختلف که اینمی بایومتریک آیا در این وقت کم ممکن است نه تطبیق میشه نمیشه، ولی امیدوار هستم که یک چیزی مطالعات پیش رفته ما بتانیم به زودترین فرصت اینمی را نهایی بسازیم و برای مردم افغانستان شریک کنیم.
آقای هاشمی برای مردم اطمینان داد که انتخابات در زمان معین آن برگزار می شود، زیرا به گفته وی 90% مواد حساس به کابل انتقال یافته و آمادگی های لوجستیکی، تکنیکی و عملیاتی آن بسیار خوب پیش می رود. این سخنان در حالی مطرح می گردد که چند قبل احزاب و جریان های سیاسی خواست هایشان را در پیوند با متوقف شدن روند ثبت نام رای دهندگان، استفاده از سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات و نظارت جدی احزاب از این روند به کمیسیون مستقل انتخابات مطرح کردند. پس از آن ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در پیمان به پذیرفته نشدن خواستهایشان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، دروازه های دفاتر صحاوی را در ولایات ننگرهار، هرات، قندوز، قندهار، مزار شریف بسته کردند که حالا تنها دفاتر بلخ و قندهار هنوز هم مسدود است. در این حال آقای هاشمی با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها میگوید آنان پیشنهاد را به خاطر تاخیر در برگزاری این انتخابات به کمیته مربوطه فرستادند که تا دو روز دیگر مسئله برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها روشن خواهد شد. با این همه یوسف رشید رئیس جایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان استفاده از سیستم بایومتریک را یک اقدام نیک دانسته، اما میگوید با توجه اندک ماندن زمان بعد انتخابات ولسی جرگه استفاده از سیستم بایومتریک برگزاری انتخابات را متاثر میسازد.
کاربرد بایومتریک یک موضوع خوبی است، اما با توجه به وقت که باقی مانده آیا بایومتریک مرحله آزمایشی خود داره یا نداره. دومی که اگر بدون آزمایش اینها ارسال میکنن همی تجهیزات و وسایل به ساحات، در صورتی که اونها با مشکلات تکنیکی مواجه میشه، ما ترس داریم نشه که باز هم مشکلات جدی تکنیکی رخ بده و بعد از انتخابات با تفتیش های بحرانزا وارد مراحل بعدی شویم.
آقای رشید همچنان گفت اندک بودن وقت، نبود ظرفیت نهادهای مسئول، نبود شیوه های منظم به خاطر راه اندازی مراحل آزمایشی سیستم بایومتریک، عدم آگاهی مردم از این سیستم و استخدام کارمندان روی اعتبار این پروسه و کیفیت کار آن تاثیر بد به جا می‌گذارد.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در قضیه است، میخواست میره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان میگوید هیئت این کشور که ریاست آن را دکتر اندیشه معین اداره و منابع وزارت خارجه به عهده دارد، به روسیه سفر کرده و در دیدار این هیئت با مقام‌های روسی روی چگونگی روشن شدن تاریخ برگزاری نشست مسکو گفتگو می‌شود. صبغت الله احمدی سخنگوی این وزارت در مصاحبه با رادیو آزادی تاکید می‌ورزد که حکومت امیدوار است نشست آینده مسکو به صلح و ثبات افغانستان مفید واقع شود و هر کشوری که با این روند کمک میکند از آن استقبال خواهد کرد. نظیف محبوبی با آقای صبغت مصاحبه ای را انجام داده و در آغاز از وی پرسیده است که انتظار افغانستان از نشست مسکو در پیوند به صلح افغانستان چیست؟
یک هیئت که در رأسش معین اداره و منابع وزارت امور خارجه آقای دکتر اندیشه قرار داره و روسیه سفر کرده و در پیوند به گفتگوهایی که قبلا میان افغانستان و روسیه شده بود در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو بحث.
چقدر حکومت افغانستان امیدوار است با چه اجندایی در این نشست رفته؟ حداقل بازگشای در صلح باید باشه یا نشستی که شما قرار است بر از او آمادگی بگیرین که حکومت افغانستان اشتراک بکنه؟
افغانستان نظراتش با روسیه شریک می‌سازد، ما نظراتمون رو با روسیه شریک می‌سازیم در مورد صلح و مصالحه داخلی و منطقه‌ای، و قرار است که در اینجا نظرات شریک ساخته شود و چگونگی برگزاری نشست های مسکو.
اما صاحب می‌خوام بپرسم که چقدر نقش روسیه تاثیرگذار است در ماه‌های پسین یا سال‌های پسین؟ بیشتر از خودش می‌خواد با صلح افغانستان همکاری نشان بده. چقدر شما خوشبین هستین و منتج به پروسه صلح افغانستان می‌دونین؟
هر کشوری که به خاطر صلح در افغانستان ما را کمک بکنه، به خاطر آوردن صلح ما استقبال میکنیم.
و اگر بپرسم که نشست مسکو که به خاطر حکومت افغانستان به تعویق افتاد و این یک راهگشایی از او است، چه وقت برگزار خواهد شد؟
قرار است روی از او بحث شود. ما نظراتمون را شریک میکنیم بدون شک. تمام مواردی که ما قبلا ذکر کردیم که صلح به رهبری افغانستان و مالکیت افغانستان باشه، این مورد به ما مسئله اساسی هست و روی مورد بحث.
در این نشست شما انتظارتان ای است که نمایندهای طالبان هم اشتراک داشته باشه و حداقل یک نشست رو در رو؟
حالا قرار نیست که نشست کلی باشه. ما دفعه پیش هم مواردمون رو مشخص کردیم با جانب روسیه، و هر کشوری که قرار است افغانستان را رسیدن به پروسه صلح کمک بکنه، طبیعتاً از درب دولت جمهوری اسلامی افغانستان وارد خواهد شد و همچنین در هماهنگی با ما، و این مورد فقط و فقط با مالکیت و رهبری افغانستان خواهد بود.
صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که در مورد سفر هیئت این وزارت به مسکو معلومات میداد. کمیسیون روابط بین المللی ولس جرگه افغانستان و برخی از کارشناسان افغان میگویند رئیس جمهور اشرف غنی در سفر به هندوستان در مورد نگرانی های هند در رابطه با افغانستان به آن کشور اطمینان داده است. آنان میگویند میان رئیس جمهور غنی و مقامات هندی علاوه بر مسائل اقتصادی روی برخی موضوعات مهم دیگر نیز بحث شده که ممکن به اساس مصلحت ها از اعلان آن خودداری شده باشد. از سوی هم در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی با مقامات هندی در رابطه با مسائل اقتصادی گفتگوهای مؤثری را انجام داده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
پس از سفر محمد اشرف غنی در راس یک هیئت بلندپایه به هندوستان، کمیسیون روابط بین‌الملل ولسی جرگه و برخی کارشناسان سیاسی افغان میگویند در این سفر بر علاوه روابط اقتصادی بخش سیاسی آن هم مهم بود. آنان میگویند در این اواخر هندوستان از نزدیکی روابط میان کابل و اسلام آباد نگران بوده که حتما رئیس جمهور غنی در رابطه با این نگرانی برای آنان اطمینان داده است. عبدالقادر زازای وطن‌دوست عضو این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هند و پاکستان باید افغانستان را به میدان دشمنیشان مبدل نسازند.
متاسفانه رقابت غیر سالم از یا و دشمنی از یا آنها که به نفع اردو مملکت نیست، بلکه به نفع ما نیست، چون ما کشور همسایه‌ایش هستیم، هم منطقه‌ایش هستیم، بر ما بسیار تاوان میکنه رقابت غیر سالم نیست. ما سر هر دو مملکت نظام های صدا میکنیم که مردم افغانستان هیچ وقت اجازه نمیده که از خاکش و از مردمش علیه یک کشور دیگر سوء استفاده شود.
این در حالی است که روز گذشته رئیس جمهور غنی در راس یک هیئت بلندپایه به هند سفر کرد. در یک اعلامیه منتشر شده ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی با مقامات هندی روی توسعه دهلیز هوایی، افزایش پروازها میان دو کشور، ساخت بند شاتوت و همچنان مسائل ساختن آب پاک صحبت کرده است. هرچند در اعلامیه ریاست جمهوری در این مورد اشاره نشده که رئیس جمهور غنی روی کدام مسائل سیاسی با مقامات هندی صحبت کرده، اما برخی رسانه‌های هندی در این مورد مطالبی را به نشر سپردند. به نقل از رسانه‌های هندی، رئیس جمهور غنی با مقامات آن کشور در مورد حضور داعش نشست مسکو در رابطه با صلح افغانستان که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود و همچنان در مورد آموزش دیپلماتان افغان گفتگو کرده است. رئیس جمهور غنی در حال به هند سفر کرده است که هفته گذشته وزیر خارجه پاکستان به کابل آمده و در مورد روابط میان کابل و اسلام آباد و مبارزه علیه تروریسم با مقامات افغان صحبت کرده است. با این همه برخی کارشناسان مسائل سیاسی میگویند ممکن رئیس جمهور غنی با مقامات هندی روی مسائلی که از اعلان آن خودداری شده بحث کرده باشند. نصرالله استانگزه یک تن از این کارشناسان در این مورد میگوید
ملی امنیت شورا
یک هیئت شورای امنیت ملی هندوستان که دو هفته قبل به کابل آمده بود در مورد برخی نگرانی ها با کابل بحث هایی داشت. اینکه این نگرانی ها چی بوده واضح نشده، به باور من روی همان نگرانی ها بحث شده و بیشتر تحولاتی که در منطقه به میان آمده است، اما مقامات هر دو طرف به گونه رسمی با آن تماس نگرفتند.
با گفته آقای استانگزای، هند در رابطه با صلح افغانستان و به خصوص در مورد مذاکره با طالبان تشویش دارد، اما حکومت افغانستان باید با کارهای دیپلماسی به شمول هند نگرانی های تمام همسایه ها و کشورهای منطقه را رفع نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
پاکستان در تلاش آغاز دوباره گفتگوها با هند است. گفتگوهای این دو کشور همسایه و رقیب 10 سال پیش با کشته شدن 166 تن در یک حمله بمبگذاری در ممبئی متوقف شد. پس از تاکید عمران خان بر مذاکرات با هند، وزارت خارجه هند امروز اعلان کرد که وزرای خارجه هند و پاکستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملاقات میکنند. صفی الله استانگزی موضوع را پیگیری کرده است.
عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان در تلاش از سرگیری گفتگوها با هند است. وزارت خارجه پاکستان امروز در یک بیان تویتری به این مسئله پرداخته است. 10 سال پیش آخرین دور گفتگوها بین این دو همسایه مجهز به سلاح‌های اتمی به تعویق افتاد. صدر اعظم خان به نرندرا مودی صدر اعظم هند نامه فرستاده است و از او خواسته است که با صحبت‌ها تمامی مسائل را حل کنیم. این متن پیام تویتری است که محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نوشته. او گفته است که در اوایل ماه روان میلادی عمران خان پس از یک تماس نرندرا مودی که در تلاش ایجاد روابط مؤثر و کارا بوده است به او نامه فرستاده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که انتظار پاسخ رسمی هند را میکشد. از سوی هم جیو تی وی گزارش داده است که عمران خان خواهان برگزاری ملاقات بین دیپلمات‌های ارشد دو کشور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل شده است. عمران خان به تاریخ 26 جولای در اولین بیانیه تلویزیونی خود پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور خواستار روابط بهتر با هند شد.
کوشش ہونی چاہیے پاکستان و هندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ
رہبران پاکستان و هند باید تلاش کنند که از طریق گفتگوهای رو در رو مسائل را حل کنیم و اگر همین وارد کردن اتهام ها ادامه داشته باشد، پاکستان به خاطر مسائل گوناگون ملامت ساخته شود و پاکستان نیز در مسائل روان بلوچستان هند را ملامت بداند، در این حال ما به پیش نخواهیم رفت. من میخواهم که اگر رهبری هند آماده باشد، ما کاملا آماده هستیم که روابط خود را بهتر بسازیم. اگر شما یک قدم به سوی ما بردارید، ما دو قدم پیش
میایم. آپ کی طرف جائیں گے.
عمران خان تحکیم روابط خوب با تمامی همسایه ها را یک ضرورت جدی برای کشورش دانست تا بتواند از فشارهای اقتصادی نجات یابد. پاکستان و هند 3 بار با هم روی مسئله کشمیر جنگ کردند، جایی که تا حال صدها ملکی و سرباز در آن کشته شده است. این دو کشور 3 بار نیز برای بهترسازی روابط و تحکیم صلح تلاش کردند. اولین بار نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان در سال 1997 میلادی با اندر کمار گوجرال صدر اعظم سابق هند مذاکرات صلح را آغاز کرد، اما تا دیر دوام نیاورد. بار دوم جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان در سال 2004 میلادی مذاکرات صلح را از سر گرفت که در سال 2008 میلادی با کشته شدن 166 تن در بمبگذاری ممبئی این مذاکرات متوقف گردید. گروه مسلح لشکر طیبه که در پاکستان لانه دارد متهم به انجام این حملات است.
شنوندگان گرامی، بازی کرکت بین تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش در امارات متحده عرب هنوز ادامه دارد. صفی الله استانگزی این بازی را دنبال کرده و در استیدو با ماست. از او می‌پرسیم که بازی به کجا رسیده و تیم افغانستان چگونه بازی می‌کند.
تشکر آقا. بازی در حال جریان هست و افغانستان هنوز هم 7 آور داره که باید بازی را انجام بده. در اوور 44 از افغانستان تا حال 178 دوش انجام داده با از دست دادن 7 بازیکن. بیشترین دوش ها را امروز حشمت الله شهیدی، محمد شهزاد محمدی و سمیع الله شینواری انجام داده که بیشترینش هم حشمت شهیدی است 58 نمره و یکی از بازیکنهای خوب بنگلادش شکیب حسن تانسته که 4 بازیکن افغانستان را از بازی خارج بسازه و در حال حاضر بازی افغانستان خوب هست ولی نه به اندازه‌ای که باید می بود چرا که رنز ریت یا هر یا اوسط نمرات در هر اوور نسبت به چیزی که توقع می رفت پایین هست ولی با توجه به این که در امارات به خصوص در ابوظبی و دبی و این میدان‌ها سکور زیاد یا دوش زیاد انجام نمیشه به او حساب بازی افغانستان در حال خوب هست و مبصرین میگن که شاید افغانستان یک تارگت خوب را تعیین بکنه و بتونه با آسانی دفاع کنه به خاطر که افغانستان بالارای بسیار خوب داره مگر ناگفته نمانه که در تیم بنگلادش هم در بیتنگشان یا در توپ زدن بازیکنای خیلی قوی مثل مشفق رحیم خود شکیب حسن و بعضی بازیکنای دیگه وجود داره که میتونه بر افغانستان خطرساز باشه و یک کلمه دیگه که قرار است فردا افغانستان با پاکستان بازی کند در ابوظبی.
تشکر شنوندگان گرامی، صفی الله استانکزی بود که درباره مسابقه امروز کرکت بین تیم‌های بنگلادش و افغانستان معلومات می‌داد. در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شمشاد زتران از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.